بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. در ادامه بحث از سوالات و جوابهای قرآنی که رسیده بودیم به ماه‌های حرام، یعنی ماه‌هایی که جنگ دران حرام است حتی با کفار و مخالفان، رفتیم به سراغ بحث جنگ و صلح در اسلام که مسئله بسیار مهمی است و امروز آخرین بحث رو در این زمینه داریم و از هفته آینده بحث عوض می شود. هرچند سخن در این زمینه بسیار زیاد است، تا به حال درباره هدفهای جنگ در اسلام سخن گفته ایم و چهار هدف شمردیم. امروز بحثمون درباره صلح است، نقطه مقابل جنگ، و اتفاقا مصادف شده با ایام میلاد مبارک امام مجتبی قهرمان صلح و تناسب کافی پیدا کرده. به هر حال از نظر اسلام صلح اصل است و جنگ بر خلاف اصل. چرا؟ برای اینکه جنگ ضایعات بی حساب داره. بعضی ها خیال میکنن دو گروه با هم جنگیدن، یه سال دو سال تمام شد، گاهی ضایعاتش تا 100 سال هم ادامه داره. یه مثال ساده عرض کنم، ما حالت صلح رو به اون حالتی تشبیه میکنیم که انسان سوار اتومبیلشه، سالم روی حساب کتاب رانندگی میکنه، سالم حرکت میکنه، سالم هم به مقصد میرسه. این مثل حالت صلحه. اما حالت جنگ مثل یک تصادف شدید، در این تصادف دست و پاش میشکنه، چشمش پاره میشه، دندونهاش خرد میشه و هزار ضایعه دیگر. گاهی آثار این تصادف تا 50 سال، 60 سال، 70 سال هست. جنگ مثل این تصادف شدیده، مخصوصا جنگ در زمان ما. سابقه بر این ضایعات جنگ ها زیاد نبود. در تمام جنگ های زمان پیغمبر میگن 1000 نفر کشته نشدن، 1000 نفر، در حالی که در جنگ جهانی اول 10 میلیون کشته، 10 میلیون ناقص الاعضا. در جنگ جهانی دوم 30 میلیون کشته، 30 میلیون ناقص الاعضا. پناه بر خدا اگر جنگ جهانی دیگری رخ بدهد، کشته ها به صدها میلیون و ضایعات به صدها میلیون میرسد. جنگ بلای عجیبی است. دیوانه هستن اونا که ای تهدید به جنگ میکنن، نمیفهمن چی میگن. شما نگاه کنید همین کشور برادر عراق درباره جنگ، ببینید چی شده. فقط کشتار نیست، یتیما رو تماشا کنید. آب آشامیدنی ندارن، برق ندارن، بیمارانشون دارو ندارن، زمینهایشون آماده کشت اما بلا کشت مونده. همه چیز به هم میخوره در جنگ. به همین دلیل اسلام به شدت با جنگ مخالف است. تا جنگ رو بر ما تحمیل نکنن ما اهل صلحیم، اما جنگ اگر تحمیل بشود می جنگیم. چنان نیست که کوتاه بیاییم، کما این که امتحان خودمون رو دادیم. آیاتی در زمینه صلح از قرآن مجید که بهترین سند ماست بخوانم. در سوره انفال آیه 61 می فرماید و این جنحوا للسلم فاجنح لها. در اصطلاح قرآن جنگ با کلمه سلم و سلام، عربای امروز هم صلح نمیگن، به جای صلح میگن سلام، سلم. یه جا قرآن و صلح و خیر داریم، اون مال نزاهای خانوادگی است، اما در مقابل جنگ کلمه سلم و سلام رو به کار میبره. سلام یعنی صلح. و این جنحوا للسلم، اگر دشمن تمایل به صلح پیدا کرد، فاجنح لها، اظهار تمایل کن، و توکل علی الله. شاید جمله توکل علی الله اشاره به این است که در عین اینکه دست صلح را به سوی دشمن دراز میکنی، توکل بر خدا داشته باش، حواست رو جمع کن، مبادا صلح دامی برای دشمن باشه. در آیه 35 سوره محمد میخوانیم فلا تهنوا، در میدان مبارزه سست نشید، محکم باشید. و تدعو الی السلم، دو تفسیر این جمله داره، یکی لا در تقدیر به قرینه قبل، یعنی ولا تدعو الی السلم، وقتی دارید پیروز میشید و دشمن داره شکست میخوره، اگر سخن صلح بر زبان جاری کرد قبول نکنید. در لحظات پیروزی که انسان صلح نمیکنه. همین مصیبتی بود که در جنگ صفین بر سر شیعیان علی علیه السلام بر اثر نادانی و بر اثر هوشیاری و شیطنت دشمن وارد شد. در اون لحظات که امیر مؤمنان علی علیه السلام داشت لشکرگاه معاویه و شام رو میگرفت و در هم میکوبید، قرآن ها رو بر سر نیزه ها بردند و یه عده آدم ساده لو هم در لشکر امام علیه السلام گفتن آقا اینا قرآن رو بالا کردن، هرچی میفرماید این دامه، اینا میخوان قرآن از بین ببرن به این وسیله. گوش ندادن، بگید مالک اشتر برگرده، بر نگرده ما به جان شما میفتیم. در لحظه پیروزی دشمن ندای صلح بلند کرده، قرآن میگه نپذیرید. امام پیغام داد برای مالک اشتر: مالک، اگر میخواهی من زنده بمانم دست از جنگ بردار و بیا. یه تفسیر: فلا تهینو، سوس نشید، و تدعو الی‌السلم، در موقع پیروزی قبول نکنید پیشنهاد صلح را، و انتم الاعلا، در زمانی که شما برترید و ابتکار میدان جنگ دست شماست و پیروزی در چند قدمی است، اگر صلح کنید معنیش این از جنگ بعد از این باز تکرار بشه. والله معکم، خدا با شماست. و اما تفسیر دوم این است که سست نشید، اما اگر دشمن آماده صلح شد شما هم دعوت صلح را بپذیرید، اما نه در لحظات پیروزی، در حال عادی. آیه دیگری داریم، آیه 94 سوره نساء: ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحیات الدنیا. شأن نزول این آیه را ذکر کردن، پیغمبر به جمعی از مسلمانان فرمان داد به میدان جنگی بروند، به سریه از سرایا، سریه اون جنگ های اسلامی است که پیغمبر در آن حضور نداشت، فرماندهان دیگر می رفتن. اینا حرکت کردن به سوی میدان جنگ، یه وقت دیدن یه نفر مقداری گوسفند در اختیار داره، گله گوسفند، آمد جلو و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. آمد و شهادت این جاری کرد. یکی از مسلمانهای نادان شمشیر کشید و رو کشت و گله گوسفندش رو اختیار گرفت. آیه نازل شد: مسلمان ها، به خاطر غنیمت و به خاطر دنیا کسی که داره دم از صلح میزند. بعدم گفت السلام علیکم، ندای صلح بلند کرد، چرا میکشید؟ آیا جیفه دنیا رو میخواید؟ والله عنده مغانم کثیره، غنیمت های مهم پیش خداست. دفعه دیگه همچین کاری رو تکرار نکنید. کسی که دم از صلح و سلام و اسلام میزند به خاطر غنیمت های حرام، اون رو به قتل برسونید. آخرین آیه، آیه 25 سوره یونس: والله یدعو الی دار السلام، خدا دعوت میکند به سرای صلح، آشتی، دوستی، محبت. مرحوم طبرسی در مجمع البیان دو تفسیر در این جمله نقل کرد. اول اینکه دار السلام یعنی بهشت. چرا؟ برای اینکه اونجا جز صلح و آشتی چیزی نیست. تحیتهم فیها سلام و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. در بهش نه حسدی، نه کینه است، نه چشم همچشمیه، نه رقابته، جز صلح و صفا و دوستی چی نیست. ولذا اسم بهش دار السلام شد. تفسیر دیگری این که نه، دار السلام راجع به دنیاست. خدا دعوت می کند به شهری کشوری دنیایی که فقط در آن صلح باشد، جنگ نباشد. والله یدعو الی دار السلام. اصلا اسلام هم از همین گرفته شده. اسلام حالت تسلیم و صلح و صفاست. سلام هم که به هم میکنیم پیام صلحه. خدا از سر کسانی که چهره خشونت به اسلام دادن نگذرد. اگر قابل هدایتن هدایتشون کند، اگر قابل هدایت نیستن خداوند ریشهشون رو بکند. ملاحظه میکنیم امام حسن مجتبی، وقتی که نگاه میکنیم میبینه جنگ در شرایطی است که جز خونریزی نتیجه نداره. دشمن از یه طرف سران قبائل رو دیده، بیت المال رو بی حساب کتاب در اختیار اونها گذاشته، اونها رو خریده. سران قبائل کوفه نامه نوشتن به معاویه، حسن ابن علی در دست ماست، اگر بخواهی دست بسته میگیریم و میفرستیم. بیوفا مردم با امام مجتبی چنین کردن. کسانی که با علی وفا نکردن، کسانی که با امام حسین وفا نکردن، امام حسن شناخته میبینه این ادعا که یکی کرده، 40,000 نفر جنگجو در خدمت شماست، میدانه دروغ میگن. جنگ جز خونریزی نتیجه‌ای نخواهد داشت. هم دشمن اینا رو خریده، هم بیوفا هستن اینها، هم شرایط شرایطی هست که نمیتوان جنگید و پیروز شد. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 44 صفحه 30 نقل می کند که امام فرمود: و ما اردت به ما فعلت الا حقن الدماء. من این صلحی که اعلام کردم با معاویه فقط برای حفظ خونهای مسلمین بود، بی جهت خون ریخته می شد و به جایی با این شرایط نمی رسید. زیاد زخم زبان زدن به امام مجتبی. واقعا امام مجتبی سالهایی بسیار دردناک رو طی کرد. شهیدان کربلا از یه نظر راحت تر بودن، جنگ کردن و شهید شدن و تمام، اما چقدر آزار دادن دشمن و دوست. چه خطابهایی به امام مجتبی کردن. همین مردم بیوفایی که اگر اعلان جنگ می شد اول اینا نمی آمدن، ولی امام مقاومت کرد. به قول امام راحل قدس سره، وظیفه ما انجام وظیفه است، بپسندن یا نپسندن، نتیجه هر چه می خواهد باشد ما باید وظیفمون انجام بدیم. امام مجتبی وظیفه‌شو در اون لحظه انجام داد، ولی صلح امام حسن یه اثر عمیقی در میان مردم گذاشت و همان زمینه انقلاب عاشورا و کربلا رو فراهم کرد و به دنبال آن قیام‌های پی در پی مختار، توابین، دیگران و سرانجام سقوط حکومت بنی امیه. صلح بود زمین ساز انقلاب. حالا افراد نادان بنشینند و هرچی میخوان بگن، تاریخ رو تحلیل نکردن، خبر از تاریخ ندارن. در اینجا من میخوام یه حدیث خدمت شما بخوانم که ماهیت صلح طلبی اسلام روشن بشه. ببینید آیا این حدیث رو در دنیای امروز که دم از حقوق بشر میزنن کسی انجام میده؟ روایت رو مرحوم شیخ خور عاملی در جلد یازدهم وسائل الشیعه در آداب جنگ و صلح از رسول خدا خاتم انبیا محمد نقل می کند: کان رسول الله اذا اراد ان یبعث سریتن دعاهم فاجلسهم. پیغمبر وقتی میخواست جمعیتی رو به سوی میدان جنگ بفرستد و خودش حضور نداشت، به سربازانش میگفت بیایید مسجد بنشینید. فاجلسهم، همه می نشستن بین یدای در مقابل رویش. ثم یقول، بعد می فرمود این سفارشای منو فراموش نکنید، دستورات رو دقت کنید. سیرو بسم الله و بالله و فی سبیل الله. قبل از هر چیز نیتتون خالص باشه. مبادا برای خودنمایی، ریاکاری، جمع غنایم، رسیدن به اموال دنیا، مبادا به سوی جنگ برای این معانی برید. سیرو، حرکت کنید. بسم الله به نام خدا، و بالله به کمک خدا، و فی سبیل الله به عشق خدا و برای خدا. و علا ملت رسول الله، مطابق قانون رسول خدا جنگ کنید. لا تغلو، خیانت نکنید. حالا خیانت در اسلحه جنگی، خیانت در جبهه های جنگ، خیانت در غنایم جنگی، خیانت نکنید. ولا تمثلو، دشمن که مجروح شد روی زمین افتاد، دیگه دشمن رو مسله نکنید. دستش ببرید، پایش رو ببرید، چشم و گوش و بینیش رو قطع کنید، ابدا. همین کاری که در جاهلیت میکردن امروز هم در جاهلیت امروز میکنن. ولا تقدرو، پیمان شکنی نکنید. اگر با دشمن گفتید سه روز آتش بس، سه روز آتش بس رو عمل کنید. یه مرتبه وسط کار غافلگیرانه حمله به دشمن نکنید ولو پیروز بشید. پیروزی توأمه با اخلاق و حفظ ارزش ها، نه پیروزی با زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی و خدایی. ولا تقدرو، پیمان شکنی نکنید. ولا تقتلو شیخن فانیا، پیر مردان رو نکشید. ولا سبیین، بچه ها. ولا امرأتن، زنان. ولا تقطعو شجرا، حتی درخت رو قطع نکنید. الا ان تستر رو الی، بگن که مستر بشید، مجبور بشید. این دستور آخر دقت کنید. گمان نمی کنم در تمام دنیای چنین دستوری باشه. و ایما رجل من ادنى المسلمین او افضلهم، اگر یه نفر از لشکر اسلام، فرمانده لشکر یا سرباز معمولی عادی، اگر امان داد به یکی از سربازان دشمن، سربازه گفت من امان بدید، امان داد، به امانش احترام بذارید و بیارید، آیات قرآن برش بخونید، اگر اسلام قبول کرد چه بهتر، برادر شماست. اخوکم فی الدین، اگر قبول نکرد سالم به جایگاه اصلیش برگردانید. فهو جار، اون پناهنده است، حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا رو بشنود. فان تبعکم، اگر از شما تبعیت کرد، فی اخوانکم فی الدین، و این ابا، اگر ابا کرد، فابلغوه مأمنه، برش گردونید به جای امن و امانش، و استعینوا بالله. حالا این رو ملاحظه بکنید با جنگ های امروزی که انجام میشه، با این کاری که این جمعیتی که میگن ما مسلمان خالصیم و دیگران همه مشرکن. اسلام میگه مشرکان و بچه شو نکشی، تو بچه مسلمان رو میکشی، زنان رو نکشی، تو زنان رو میکشی، پیر مردان دشمن مشرک بت‌پرست نکشی، درختشون رو قطع نکنی. شما میایی وسط بازار یه ماشین بمب‌گذاری شده، همه چیز رو آتش میزنی، چه دینی دارید شما؟ تابعش کدام قانونید؟ این حالات پیغمبره، در کتابهای معتبر سنی و شیعه نوشتن. این از قانون اسلام. با این وضع میخواد اسلام رو در دنیا پیش ببرید؟ جنگ های اجانب هم نگاه بکنید چه کردن. موقعی که در جنگ جهانی دوم جمعیت متفقین پیروز شدن، وارد آلمان شدن، وارد پایتخت شدن، همه چیز رو به آتش کشیدن. من در یکی از نوشته ها دیدم سرباز متفقین پیروز حالا که دشمن شکست خورده وارد خانه آلمانی میشه، بچه شیرخوار تو گاهواره است، پرتش میکنه به آسمان، وسط را با تیر میزنه. حامیان حقوق بشرند اینا. 1400 سال قبل اسلام چه دستور داد؟ گفت جنگتون هم مثل آدما باشه، نه مثل حیوانات. اخلاق و ارزش ها رو در صلح و جنگ رعایت کنید. این آخرین بحث ما بود در باره صلح و جنگ. انشاءالله از روز شنبه به سراغ بحث دیگری از سوالات قرآن می رویم. به خواست خدا، و السلام علیکم و رحمت الله.